بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه و هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید سالم و سلامت باشید. با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه بنده افتخار گفتگو با یکی از اساتید محترم در حوزه جامعه شناسی رو دارم، جناب دکتر غلامرضا پرهیزگار، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز در خدمت.
خیلی ممنونم جناب استاد از اینکه به این گفتگو اومدید. ان بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. این در واقع گفتگوی ما به بهانه بیانات مقام معظم رهبری در 20 شهریور 1402 هستش که آقا در این صحبت‌ها به این نکته اشاره کردن که دنیا داره به سمت یک سری تحولاتی جلو میره و در این تحولات ماها نباید غافل باشیم و باید هوشیار باشیم نسبت به این اتفاق. و تأکید حضرت آقا بر روی مسئله وحدت، اینکه دشمن میخواد وحدت رو از جامعه ما بگیره. حالا بحثی که ما حضرت عالی خواهیم داشت پیرامونه در واقع این موضوع هستش که با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه متکثر هست، یعنی تشکیل شده از اقوام و گروه‌ها و در واقع حتی مذاهب مختلف، چگونه ما میتونیم این جامعه رو وحدت رو در واقع درونش حفظ کنیم و به اون چیزی که حضرت آقا میخواد برسیم. حالا من باب شروع اگر میخواید نسبت به خود واژه متکثر و جامعه متکثر یک نگاهی داشته باشید ببینیم اصلا این مفهوم چیه، تا بعد به این سوال پاسخ بدیم که آیا اساسا این جامعه یعنی جامعه متکثر برای ما فرصت محسوب میشه یا تهدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاح جامعه متکثر شاید در نگاه اول یه مقدار تعارض آمیز بیاد، از این جهت که ما وقتی به جامعه نگاه میکنیم جامعه منظورمون یک واحد اجتماعی هست، یه مجموعی از آدم ها هستن که کنار همدیگه سامان گرفتن و به یک زندگی مشترک رسیدن.
بله.
به یک درک متقابل رسیدن. خب پشتوانه این هم یک فرهنگ مشترکه که در یه جامعه آروم آروم شکل میگیره و این آدم ها رو با هم چفت و بند میکنه و میتونه با هم دیگه زندگی کنن. خب این نظم داشتن، وحدت داشتن، یک پارچه بودن در یه جامعه یه جورای مفروضه. اگر نباشه امکان زندگی فراهم نمیشه، تو درک متقابل نباشه، تا ما نتونیم یه جورای نیازه هم رو در کنار هم برطرف کنیم امکان زندگی فراهم نمیشه و جامعه شکل نمیگیره.
یعنی مردم روی اون اشتراکات خودشون هست که میان و کنار هم زندگی میکنن.
بله، اگه این اشتراکات که حالا ما میگیم فرهنگیه که پشت ارتباطات و زندگی ما قرار میگیره و اون رو حمایت میکنه، اگر این نباشه زندگی مشترکم دیگه اصلا ممکن نمیشه.
بله.
حالا جامعه متکثر یعنی جامعه‌ای که این انگار این وحدت رو میخواد نداشته باشه، این انسجام رو، به خاطر اینکه درش یک تکه تکه های وجود داره مثل پازل، اینا یه مقدار اون مرزاش از هم مشخصه.
بله.
مثلا یه مقدار این جامعه رو این سوال پیش میاد که این جامعه متکثره چجور میخواد زندگی کنه، زندگی مشترک داشته باشه. یه مقدار در وحله نخست اینجا تعارض آمیز به نظر میرسه. حالا من برای اینکه بحث رو باز بیشتر پیش ببرم به این توجه میدم که اگر یک جامعه متکثر باشه تو چی تکثر پیدا میکنه. اولین موردش میتونه همون بحثی که شما اشاره کردید، قومیت ها باشه، نژاد باشه، مذهب باشه، دین باشه، موارد اینجوری هست. باز طبقات اجتماعی که تو جامعه شکل میگیره، مثلا جامعه ما در کلانش سه طبقه پایین، متوسط، بالا داره، اینها به هر حال تعارض منافع دارن، خواستهایی دارن، نگرش‌های متفاوتی دارن،
خود این به نوعی متکثر میکنن.
بله، جامعه رو متکثر میکنه. یا گروه‌های تخصصی، اصناف، شما ببینید پیش یک راننده تاکسی شما بشینید یه جور مسائل رو میفهمه، تحلیل میکنه، پیش یه مهندس بشینید مسائل کشور رو یه جور دیگه توضیح میده برای شما. این تخصص ها جامعه رو داره متکثر میکنه در جای خودش. یه سطحی از تکثر که بیشتر به چشم میاد تکثرات سیاسی، گروه های سیاسی که به دنبال قدرت هستن، خودشون رو ذینفع میدونن، صاحب حق میدونن و میخوان دستیابی به قدرت داشته باشن. یه سطح دیگه ای از تکثر که امروزه بیشتر داره خودشونشون میده، تکثر در سبکای زندگیه. یعنی آدم هایی که اینها هر کدومشون فکر میکنن باید یه جور زندگی بکنن که متفاوت از شماست و اینو حق خودش میدونه. به هر حال اینها، حالا میشه موارد دیگه هم اشاره کرد، مثلا ما روستای شهری داریم، به هر حال یه جور تکثره، ولی خب تو جامعه ما برخی از اینها خیلی موضوعیت آنچنانی نداره. اگه بخوایم بریم به سمت اون فرصت و تهدیدی که شما فرمودید که آیا این تنوعات میتونه اون یک پارچگی و این که جامعه میخواد با همدیگه انسجام داشته باشه و بتونه زندگی کنه، این رو آسیب بزنه یا نه؟
در واقع این تکثری که شما فرمودید چه در طبقات اجتماعی، بحث سیاسی، حالا قومیت، نژاد، مذهب که متوجه شدیم انواع و اقسام بنویم میشه گفت تکثر محسوب میشه در جامعه ما، سوال اینه که آیا اینها فرصت هست برای ما یا تهدیده؟
تهدیده. حالا من میخوام قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یه سوال دیگه ای رو مطرح کنم که آیا این تنوعات که حالا وقتی میگن تکثر منظورشون این است که این تنوعات و تفاوت‌ها رو بپذیریم و به لوازمش پایبند باشیم، اینو اینجور مطرح میکنن، یعنی یه جور باید تو تهش بریم دیگه. حالا من میخوام این سوال رو مطرح کنم که آیا این تنوعات یه امر طبیعیه که اتفاق میفته یا نه یه امر تصنعیه، مثلا تحمیل میشه به ما، ملزا این تأثیر داره تو پاسخ ما که این فرصت یا تهدیده؟
تو پرانتز رو استاد، حالا این هم شاید نمیدونم اشاره کنیم یا نه، برخی از مکاتب فکری بودن اینطوری که من متوجه میشم میخواستن این تکثرات رو به اشتراک برسونن و به نوعی همه جامعه رو یک دست کنن. مثلا سوسیالیستا یا کمونیستا به دنبال یک جامعه اشتراکی بودن که مثلا دیگه این تضاد طبقاتی که شما گفتید لحاظ اقتصادی از بین بره، هر کسی میگفتن به اندازه توانش کار کنه و هر کسی به اندازه سهم خودش و این از اون مثلا فرد از اون سفره برداره. این دیگه باعث میشه جامعه طبقاتی از بین بره و برسن مثلا به یک جامعه به قول خودشون اشتراکی. پس یک سری مکاتبه بودن که به دنبال این بودن که جامعه رو به وحدت برسونن گویا.
بله، حالا این شاید خوب باشه آخر کار بهش برسیم که حالا چه راهکارهایی ارائه شده. حالا قبل از اون من میخوام به این نکته توجه بدم که عمده این تنوعاتی که ما داریم تو جامعه میبینیم تنوعات طبیعیه. یعنی ما توی جامعه که زندگی میکنیم خود به خود اینها به وجود میاد
خاطر اختلاف سلایق و اختلاف،
حالا دلایل مختلفی داره،
انتخاب ها
از این. من حالا بعدم شاید مناسب باشه که من به آیه قرآنی اشاره بکنم چون جامعه ما هم جامعه دینی هست و از این زاویه بحث رو ببینیم. آیه 13 سوره هجر،
بله،
شأن نزولش من اول اشاره کنم، دو سه مورد شأن نزول داره، همه در بحث سر این است که یک گروهی، یک کسانی میخوان کسان دیگر رو حالا کوچک بشمارن، تأخیر کنن، مسخره کنن.
بله.
از اون یکی از شأن نزولاش بحث از آن گفتن بلال بود بر از فتح مکه که بلال میخواد از آن بگه یه عده خواهی میگن این سیاه پوسته اینجوری اعتراض دارن،
این مادونه مثلا. آره.
آیه نازل میشه، قرآن بهشون میگه صبر کنید، این چه روش برخوردی هست؟ یه اینا خلقناک و من ذکرم و انسا، ما شما رو همه رو از یه مرد و زن آفریدیم. حالا اینجا وحدت رو میرسونه که ما همه یه نوعیم دیگه،
انسانیم،
حالا انسانیم مشترک. متابعش میگه و جلناکم شعوبا و قبایلا، ما شما رو گروه گروه کردیم، شعبه شعبه کردیم. یعنی این خواست خدا تو این هست، مصلحت خدا تو
فلسفه آفرینش رو میطلبه.
آره، میطلبد فلسفه آفرینش که ماها یه تنوعات داشته باشیم. حالا در ادامه آیه میفرماید لتعارفو، تا حالا همدیگر رو بشناسید و بعد از شناخت بتونید با همدیگه تعامل داشته باشید. و این اکرمکم عند الله اتقاکم، که ملاک برتری قوم و قبیله نیست، چیز دیگه است. حالا این تو بحث راهکارهای حالا ما الان نمیخوایم وارد این بخشش بشیم. خب ببینید این تنوع قومیتی نژادی و این گروه شدن ها مصلحت الهی در این هست که ما بتونیم اینجا زندگی بکنیم و تعالی ما در پرتو این اتفاق میفته. البته در دوران معاصر عواملی که ما رو متنوع کنه خیلی افزایش پیدا کرده. مثلا فرض کنیم صنعتی شده جامعه، به سمت صنعتی شدن رفته، تقسیم کار پیچیده به وجود اومده، نکته‌ای که اشاره کردم که ما شغل‌های مختلفی داریم. بله. مثلا روانشناسی یه طلبه با روانشناسی مثلا یه راننده با یه قصاب
متفاوته.
اصلا درکشون، خواسته‌هاشون، یعنی این
اون مثل جامعه قدیم قد بسیط نیست، مدام
آره یه دست نیستیم دیگه،
پیچیده شده. و
یعنی در گذشته ما راحت میتونستیم همه مثل هم فکر کنیم، یعنی همین جوری بودیم، اکثریت یه جور مسئله ها رو میفهمیدیم، ولی الان اینجوری نیست. آدم ها خیلی تنوع پیدا کردن به اقتضای حال یکیش همین سنتی شدن.
بله.
یا مثلا فرض کنیم ما جهانی شدن رو شاهد هستیم که فرهنگا رو ما رو خیلی آشنا میکنه به فرهنگای دیگه.
بله.
و خیلی در نزدیک هم قرار میده و در تعامل با هم قرار میده.
دهکده جهانی که
اینطور آره
کوچیک میشه ارتباطات.
بله، تو این فضا ما تکثراتو میبینیم و باهاش درگیر میشیم. یا مثلا علم که رشد کرده، ما رو تخصصی کرده.
بله.
باز همین هم داره بینشای متفاوتی به ما میده دیگه. فضای متفاوتی رو در بین ما رقم میزنه. خب مجموعه این عوامل، البته اینها رو ما میدونیم که اینها از تمدن غربی منشأ گرفته.
بله.
و ما یه جایی با تمدن غربی چالش داریم که تو همین بحث تکثر گرایی هم خودش رو نشون میده. حالا اینو بهش اشاره میکنم. منتها به فرضم که تمدن غربی نبود، ما قبل از اون هم این تکثرات رو به ازدیاد بود و ما هم اگر همون به فرض تمدن اسلامی اون ادامه پیدا میکرد به این تکثرات باز
میرسیدیم
و تشدید میشد تکثرات سابق. و حتی تو جامعه آرمانی مهدوی که ما میسازیم، اونجا هم اینجور نیست که جامعه یک دست کاملا شبیه به همی داشته باشیم. چرا این عرض میکنم؟ مگر اونجا یک جامعه جهانی نیست؟ مگر اونجا وفور نعمت وجود نداره؟ خب بله. وفور نعمت یعنی من میتونم از یه نعمتش استفاده کنم، شما از یه چیز دیگه، یعنی این
سبکوها
رو، سبکوهای زندگی رو به طور طبیعی ایجاد میکنه. یا همون علم که ما داریم در آخر زمان 27 حرف کشف میشه و قبل از اون 2 حرف بوده. خب این همون علمی که الان داره منشأ تکثر میشه، اونجا به شدت این رو میتونه زیاد بکنه. لذا میخوام بگم در کلیتش ما واهمه نباید از این داشته باشیم.
بله.
منتها چالش برای ما درست میکنه، اون جای خودش باید ازش بحث بکنیم.
بنابراین تا به اینجا متوجه شدیم که عوامل مختلفی میاد در کنار قرار میگیره، یک جامعه رو متکثر میکنه و به نوعی خارج از، حتی بگیم اراده، بخشی از اون خارج از اراده ما هست، چون دنیا داره به یک سمتی میره. حالا با تعبیر شما فضای مدرن و صنعتی شدن و دنیای فعلی و ارتباطات و اینا، خواه ناخواه یا تخصص شدن علوم که اینم خیلی مهمه، خواه ناخواه جامعه رو به سمت یک سری تنوع‌هایی و تکثرهایی میبره. حالا سوال اینه که آیا
این منشأ در نوع خلقت انسان فقط بیرونی نیست، یعنی ما آدم‌ها این اقتضا رو داریم که به این سمت بریم.
مثلا این وقت مقایسه میکنیم، خب انسان رو با سایر مخلوقات و حیوانات، اونها میلیون ها سال است یک زندگی یک روال و ولی خب انسان مدام در حال تغییر.
نهایت شما پرنده ببینید الان لونه سازش رو میاد رو آپارتمان میسازه، این در این حد
ولی همون
کلیتش همونه. بله.
خب با این حال این تنوع و این تکثر خوبه یا بده؟ یعنی تهدید یا فرصت؟
حالا میایم وارد بحث اصلیمون میشیم. اگر ما نگاه به این تنوع و تکثرات از این زاویه داشته باشیم که اصلش طبیعیه، حالا نه این که نشه اینها رو ایجاد کرد و که ایجادم میکنن، که تشدیدم میکنن، برجستش میکنن، مثلا قومیت رو برجسته میکنن برای یه جامعه، آمدانه میخوان، این حالا
اون یه بحث دیگه
بحثی حالا مکمل همه، ولی اصلش طبیعیه. وقتی ما این نگاه رو داشته باشیم، ما میتونیم نگاهمون بهش مثبت بشه. یعنی میگیم یه چیزیه که خدا گذاشته تو این جهان و اتفاقا شکوفا شدن خیلی از استعدادهای ما
به همین تکثرات.
بله، تعالی جامعه خیلیش به این تکثراته. مثال سادهش این تخصصها اگر اتفاق نیفتاده بود و این تکثرات درست نشده بود، ما میتونستیم خیلی از نیازهای الانمون رو به این شکل فعلی تأمین بکنیم؟ نمیتونستیم.
نمیشد. بله.
خب این کلیتش اینجوریه، عرض کردم اون رو هم اون ور قضیه اضافه بکنیم که یه عده‌ای برنامه‌ریزی شده میخوان چالش برای ما ایجاد بکنن. اما حالا بیایم تو وضعیت جامعه خودمون. من فکر میکنم اگر ما بیایم مصداقی تک تک اینا رو مورد بحث قرار بدیم، شاید مناسب تر باشه.
بله.
درکی بهتری ازش پیدا کنیم.
خوبه.
اولی موردش شاید همین قومیت و نژاد باشه. من دوست دارم یه اشاره تاریخی بکنم. تو جامعه ما، حالا جالبه که نه جامعه ما، تقریبا من یه آمار دیدم حدود 4-5% از جوامع هستن که تک قومی هستن. یعنی عموم جوامع ما، حالا 4-5% بگیم 8-10% از 200 جامعه، یعنی حدود 190 جامعه تکثر قومیتی داره. یعنی با فرض درستی این سخن که البته ما در عمل هم میبینیم، حتی جوامع رو نگاه میکنیم میبینیم که این تکثر رو توشون خیلی زیاد داریم مشاهده میکنیم. خب جامعه ما هم یکی از اون جوامع بوده و نکته جالبش اینجاست که ما در طول تاریخ با این که حالا مثلا ایران بزرگ و فرهنگی، ایران تاریخی رو در نظر بگیرید، تکثرات مسئله بیشتر بوده. تکثرات قومی، حالا در کنارش مذهبی دینی. مثلا ارمنستان، یه زمان ارمنستان جزء ایران بزرگ بوده، خب دین دیگه ای بوده، حتی مسلمان هم نبوده. ولی نکته جالبش اینه که ما تو جامعهمون با وجود این تکثرات قومی هیچگاه جنگ های قومی نداشتیم، جنگ های مذهبی نداشتیم. مثلا در زمانی که ما اکثریت سنی داشتیم جنگ مذهبی نداشتیم، در زمانی که الان اکثریت شیعی داریم باز در جامعه ما جنگ مذهبی نداریم. این یعنی چه؟ این به معنای اینه که ما اون فرهنگ که گفتیم پشتوانه جامعه هست و ما میتونیم در پرتو اون زندگی مشترک داشته باشیم، تو جامعه ما این راه ساز و کارهای زندگی مسالمت با آمیز با هم دیگه رو در طول تاریخ یاد گرفتیم که چجور کنار هم دیگه زندگی بکنیم.
یعنی مثلا اگر جنگی یا چیزی هم در زمین مذهب بوده، این به پشتوانه مثلا تحریک دیگری یا بیگانه.
با شما اول مثال بزنید ببینیم ما جنگ مذهبی به معنا داشتیم جنگ باشه. من میگم من بعید میدونم. مثلا الان تو افغانستان ما داریم جنگ قومی، جنگ مذهبی، جزء ایران بوده، ولی من حالا نمیدونم آیا اون زمانی هم که در جزء ایران بزرگ بود اینها این مسالک بریم تاریخ نگاه کنیم.
الان که به واسطه فتنه انگیزی استعمار و استکباره،
خب قطعا اونا نقش داره، ولی خودشون هم مایه هایی در درونشون به نظر میرسه وجود داره. مثلا پشتون ها میخوان غلبه کنن، این بقیه رو حساب نمیارن، حالا چیزای اینجوری تو اونجا وجود داره. ولی حالا من میگم نمیدونم در گذشته تاریخی، بعید میدونم، نمیدونم، باید بریم بلاز تاریخی جستجو کنیم. حالا خیلی اینجا این بخش نمونه.
در هر حال خود جامعه به راهکارهای رسیده برای
آره به راهکارهای رسیده که بتونه با همدیگه زندگی کنه، اون وحدت رو حفظ بکنه. حالا در این حال ما یه مقداری تو حوزه، حالا ببینید اتفاقات اخیری که افتاد، خب وقتی که ایران میره مثلا کمالا رو بمبارون میکنه، خب اینا پسرخاله و دخترخاله و پسرعمو و مادر بزرگش تو ایران در زندگی میکنه. یعنی زمینه یک انفجار وجود داره، ولی جامعه به اون سمت نمیره. خب یعنی چه؟ یعنی این جامعه میخواد، یعنی در کلیتش ما در تاریخ داشتیم که تحریک کردن اقوام رو رضا شاه میخواست یکسان سازی بکنه، مثلا عشایر رو از بین ببره، قومیت ها رو میخواست این کار رو بکنه. خب وقت رضا شاه میره توی سمت آذربایجان یه عده فعال میشن که یه کارایی بکنن. خب تحریک میشه جامعه، ولی در کلیت حرکت تاریخی جامعه ما یک پارچگی و وحدتی درش قابل مشاهده است.
به تعبیر دیگه مثلا رضا شاه اومد میخواست با زور و فشار مثلا همه لباس‌ها رو یک دست کنه.
بله.
اما وقتی که رفت دیدی مردم هم اون ماجرا نپذیرفته بودن و به همون سنت‌های خودشون برگشتن.
روسا اومدن اینجا دخالت کردن، میخواستن مسجدشون از بین ببرن. بعد گفتن این دیگه، یعنی از اون را پس زدن دوباره اونها رو. حالا اصلا کردها باشن، ترکا باشن، لباس خودشون رو بپوشن، با گویش و زبان خودشون صحبت کنن، خب چه زحمتی برای من فارس داره، چه مزاحمتی برای من ایجاد میکنه؟ خب باشه، چه اشکال داره کنار هم دیگه باشیم، تو با اون زبان در گویش های در صحبت های خانوادگیت با اون صحبت کن، حتی دانشگاه هم رشته داشته باش، زبان بله. ترکی رو بخوان. ولی خب یه زبان رسمی تمدنی هم داریم که مراودات سطح کلان جامعه رو با اون داریم انجام میدیم. یا خب چش، خب حالا ترک زبان، کرد زبان، لور، فارس، هر چیه، خدمات عمومی کشوری رو باید دریافت بکنه. اینکه خب دریافت بکنه دیگه، مگه چه اشکال، یعنی
تفاوتی
وجود نداره. نباید خب این، خب اینجور باشه آدم ها میتونن کنار هم دیگه زندگی بکنن اگر تحریکی وجود نداشته باشه.
بله. خب جناب استاد اگر اجازه میدید خب بحث تو همینجا داشته باشیم، ما بازم در یک برنامه دیگه برگردیم، چون هم بحث شما مونده، هم بحث خیلی شیرین و جذابیه و وارد در واقع سایر مقوله ها نشیم چون فرصتمون کمه. بگذاریم برای جلسه بعد مفصل‌تر بپردازیم.
ما چند مورد میخواستم عرض کنم، ادامه همین قومیت و حالا مذهب، که حالا عرض سلام میدونید به جلسه دیگه.
بسیار خیلی ممنونم از جناب استاد پریزور، خیلی متشکرم که تا به اینجا نکات بسیار خوبی رو فرمودن و استفاده کردیم، و ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجوده، شما مورد استفاده شما قرار بگیره. ما شما در برنامه بعدم در خدمت جناب آقای دکتر پریزگار هستیم. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.